دو میگاهرتز. رادیو سلامت.
چشم‌انداز،
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. برنامه چشم‌انداز رو تقدیمتون میکنیم که مروریست بر قوانین سلامت. اما قانون جامع دخانیات از سالهای گذشته قانون مترقی مصوب شده و بخش‌های متعددی که به خوبی اجرایی شده و ما سرامت هستیم در اجرای شدن اون بخش، اما بخش‌های از این قانون هم به عنوان نقاط ضعف تلقی میشه از نظر اینکه اجرایی نشده و ما چندان موفق نبودیم. اما اونچه که در این برنامه مورد بررسی قرار میدیم، ضرورت افزایش مالیات دخانیات، نتایج اون بر کنترل مصرف و شرایط فعلی. دعوت میکنم شنونده باشید.
مالیات بر دخانیات در بودجه سال 1401 61% کاهش یافت. دکتر سید محمد پاکمهر، نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
در سال 85 قانون جامعی بود که هم کنترل هم مبارزه ملی با دخانیات مصوب شد و در بحث ماده 88 قانون توسعه برنامه ششم هم مشابه قانونی که سال 85 مصوب شد و بین استنادات قوانین والدستی به کلیه مواد آسیب رسان در حوزه سلامت، ما میتونیم به منظور ارتقای سطح سلامت و کاهش مصرف این کالاهای آسیب رسان مالیاتی رو در حقیقت اخذ بکنیم. خب سالها ما در تفسیره شش قانون بودجه معمولا این مالیات بر هر نخ سیگار خب مصوب بشه. سال گذشته این اتفاق افتاد، امسال هم در کمیسیون تلفیق مصوب شد، ولی در صحن مجلس به دلیل مخالفت هایی که اتفاق افتاد، خب این عوارضی که و این مالیاتی که هم بر نخ سیگار تولید داخل و یا بر نخ سیگاری که وارد میخواد بکنیم، این مالیات برداشته شد. من فکر میکنم که خب دچار اشکالاتی هست و یه مقدار اطلاعات و دیتاهایی که به نمایندگان در موقع برحال بررسی این الحاقیه و دوست عزیزمون از نماینده ها که حذف این الحاقیه رو دادن، نهایتا نماینده ها رأی دادن که حذف بشه. حدود 18500 میلیارد تومان منابع درآمدی از محل مالیات بر هر نخ سیگار داخلی و خارجی و تنباکویی که مصرف قلیان داره، چه تولید داخل چه خارجی، و الان با حذف و مخالفت نمایندگان کلا از منابع درآمدی بودجه حذف شده.
افزایش مالیات بر دخانیات یکی از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف این کالای آسیب رسان از سوی سازمان بهداشت جهانی است. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
ما یکی از نکاتی که از مجلس محترم تقاضا داریم مالیات بر سیگار هست. ما هر چقدر که سیگار رو ارزون عرضه کنیم به جامعه، مصرفش بالاتر میره و 13% مرگ و میر ما از سیگار، این آمار بهداشت جهانیه، و ما تقاضامون هستش که حتما مالیات بر سیگار وضع بشه. و خب اون عوارض از سیگار هم که در واقع ناشی از این میشه که ما تو بیمارستان ها و بستری و بیماری ریوی و غیره اینا هستش، اینا همش مخارج با وزارت بهداشته و سودش رو دخانیات میبره و عوارضش دست ماست.
با حذف بند الحاقی 7 تبصره 6 مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشانه ایرانی مبلغ 230 تومان، تولید داخل با نشانه بین المللی برند 800 تومان و هر نخ سیگار وارداتی 1500 تومان و هر بسته 50 گرمی تنباکوی تولید داخل و وارداتی مبلغ 30 هزار تومان به عنوان عوارض اضافه شد.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای مهندس بهزاد ولیزاده، ریاست دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت. سلام به شما آقای مهندس ولیزاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم علوی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. سال هاست که ما در کنار شما، تقاضامون این هست که نسبت به وضع مالیات دخانیات توجه بیشتری بشه و هر آنچه که برای تأمین انتظارات قانون جامعه دخانیات مطرحه، با این امید که واقعا ما شاهد کاهش مصرف باشیم و کنترل بهتر مصرف دخانیات باشیم. اما از شما بشنویم فعلا وضعیت مالیات دخانیات ما چگونه است؟ اصلا تو سالهای گذشته وضعیت چگونه بوده؟
خدمت شما عرض میکنم که اولا تشکر میکنم از پیگیری هایی که دارید و این دغدغه حوزه سلامت رو که به اطلاع عموم مردم میرسونید و انشالله که بتونیم حمایت های خوبی بگیریم برای اینکه این وضعیت مالیات دخانیات به عنوان یک کالای آسیب رسان سلامت ساماندهی بشه. خدمت شما عرض کنم خب تلاش هایی تو سنوات قبل انجام شد برای این مسئله و خب به اون هدفی که ما انتظار داشتیم نرسیدیم. واقعا ما گزارشات رسمی داریم که وضعیت مالیات نسبت به سال گذشته، نرخ‌هایی که بالاخره الان در قانون ارزش افزوده هست، جوابگوی در واقع اون مجموع مالیاتی که تو سنوات قبل وضع شده بود نیست و نتونسته حالا چه به لحاظ درآمدی و همچنین به لحاظ در واقع اون تأثیر کاهشی که ما انتظار داریم اثر خودشو در عمل داشته باشه. بنابراین ما کماکان باید به تلاش خودمون برای اصلاح وضعیت موجود و تقویت ساختار مالیات دخانیات در کشور ادامه بدیم. یکی از در واقع فرصت‌هایی که ما میتونیم داشته باشیم در این زمینه قوانین سنواتی بودجه سالیانه کشور هست که در حال میشه از این ظرفیت برای تقویت وضعیت مالیات و همینطور اون در واقع پر کردن اون خلاها و کاستی هایی که قانون ارزش افزوده داره اقدام کرد و استفاده کرد ازش که داریم تلاش میکنیم انشالله بتونیم به یک ادبیات مشترکی برسیم با در سازمان برنامه و همینطور در مجلس محترم شورای اسلامی که به هر حال با یک پیشنهاد کارشناسی بتونن اون در واقع متنی رو که انتظار داریم در قانون بودجه سال 1402 هست آورده بشه برای افزایش مالیات دخانیات.
بله. و چقدر اصولا موانی پژوهشی نشون میده که وضع مالیاتی که با محاسبات دقیق صورت بگیره و اثر بخش باشه چقدر میتونه تأثیر بگذاره رو کاش مصرف دخانیات؟
بله خب منابع خیلی زیادی در سطح بین الملل منتشر شده، داخل کشور هم مطالعاتی شده و افزایش کشش مصرف که نشون میده افزایش هر 10% قیمت محصولات دخانی از طریق مالیات میتونه تا 5% کاهش مصرف رو به همراه داشته باشه. بالاخره یک کالای کشش پذیر هست و بیشترین تأثیرش هم روی جوانان و اقشار کم درآمده. به هر حال افزایش مالیات به عنوان مهمترین ابزار کاهش مصرف در دنیا شناخته شده و کشورهای جهان، کشورهایی که خب در اجرای کنوانسیون خیلی خوب عمل کردن، میزان مالیات خودشون رو به نزدیک 75% قیمت خرده فروشی و حتی بیشتر رسوندن. حتی کشورهایی که در همسایگی ما هستن مثل ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا همه مالیات‌های بسیار زیادی رو مواد دخانیشون وضع کردن و ما از لحاظ بحث اجرای ماده 6 کنوانسیون کنترل دخانیات و بحث مالیات متاسفانه وضعیت خوبی نداریم در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان.
اصلا نظر مسئولان رو که نگاه میکنیم، یه عده نگرانی از دامن زدن به گرانی و تورم رو مطرح میکنن، ولی واقعیت موجود این هست که گرانی‌های موجود باعث شده که مردم مصرف منابع پروتئینیشون مثل مرغ و گوشت کاهش پیدا بکنه. حالا واقعا آمارهایی که ما میشنویم، مثلا 50% کاهش مصرف گوشت، 30% کاهش مصرف مرغ، نمیدونم در گروه لبنیات به همین ترتیب، اینا اقلام غذایی هستند که برای سلامت مردم باید مصرف بشن. حالا با اون اندازه خاصش، مثلا لبنیات دیگه یک چیز از مبانی تغذیه سالم هست، اینا همینطوری داره افزایش پیدا میکنه نرخش. و بعد ما میبینیم که دولت برای تأمین درآمدش سفت و سخت روی مالیات، مثلا حالا بر خانه های خالی اگه بتونه شناسایی کنه، سازوکارشو داشته باشه، خودروی لوکس، نمیدونم کارتخان مردم، اینا بالاخره داره اعمال قانون میکنه و براش سازوکار داره. اما نمیدونم چرا به سیگار که میرسه و مصرف دخانیات، اونجا دیگه یه ملاحظاتی هست. واقعا این ملاحظات دلیلش چیه؟
والا خدمت شما نظرم تایید فرمایشاتتون که چقدر بالاخره بحث ابزار قیمتی میتونه روی تغییر رفتار مردم تأثیر بذاره، من تایید میکنم. و اینم ما در عمل دیدیم واقعا چطور مثلا سبد خانوار تغییر پیدا کرده در دوران تورم. ولی وقتی بحث دخانیات مطرح میشه و موضوع سیگار و تنباکو و این مسائل که واقعا ثابت شده در همه جا در تمام اسناد بین المللی که دخانیات یک نفر از هر دو نفر مصرف کننده خودش رو در طولانی مدت با مرگ زود هنگام از دنیا میبره و از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی اگر ما فرض کنیم الان 10 میلیون نفر مصرف کننده داریم، تا حدود 30 سال آینده 5 میلیونش از بین میره. یعنی اینها هم در سنین در واقع بهره‌وری از بین میره. منتها وقتی که بحث مالیات میشه و میگیم که خب این به عنوان یک ابزار میتونه باعث کاهش مصرف بشه، دغدغه هایی رو و نگرانی هایی رو مطرح میکنن سازمان های مسئول که مثلا این باعث افزایش قاچاق میشه. بحث تورم نیست، بحث قاچاق هست. در صورتی که خب قاچاق خودش راهکار خودش رو داره، یعنی در حال برخورد با عوامل قاچاق چه در مبادی ورودی کشور و چه در واحدهای صنفی که دارن ماده دخانی رو به فروش میرسونن و اینا همه باید پروانه داشته باشن، تمام اون راهکارهاش هست. ما باید در واقع به این اجماع نظر برسیم، یعنی واقعا باید این نگاه مسئولین با نگاه حوزه سلامت رو بتونیم به هم دیگه نزدیک کنیم. یکی این که خب شاید نگاه این هست که ما یک قانونی داریم مثل ارزش افزوده که این درصدهای بسیار بالایی توش دیده شده و این جوابگوی در واقع بحث مالیات هست. بیش از این نمیتونیم مالیاتی رو بذاریم و اگر بیش از این بذاریم قاچاق زیاد میشه. در صورتی که ادعای ما این هستش که قانون ارزش افزوده به تنهایی نمیتونه اون در واقع تأثیر خودش رو کاهش و مصرف بذاره، شاید به یک میزان اندکی درآمد برای دولت ایجاد بکنه اما اون کاهش مصرف رو نمیتونه ایجاد بکنه. بنابراین حتما باید این قانون یا اصلاح بشه یا بیاد یه چیزی در کنارش مثل قانون بودجه سنواتی قرار بگیره که این خلاء رو پر بکنه و که این هم باعث افزایش درآمد دولت میشه، هم باعث کاهش مصرف میشه، هم باعث کاهش بار مرگ و میر و بیماری هایی که الان به بخش سلامت و بخش اقتصادی کشور تحمیل داره میشه و برآورده هزینش بالای 100 هزار میلیارد تومان در ساله میشه. بنابراین اگر ما با این نگاه بخوایم به مسئله مالیات دخانیات فکر بکنیم و تصمیم بگیریم، میشه در واقع همه رو به یک سمت آورد و در یک جبهه نسبت به این معضلی که الان وجود داره تصمیم گیری بشه. الان در حال حاضر در کشور عرض کردم حد اکثر ما 10 میلیون مصرف کننده دخانیات داریم، ولی از اون برم خب 75 میلیون از جمعیت کشور دخانیات مصرف نمی کنن. حالا درسته ما بحث گروه های سنی رو میگیم که رد رقم ها شاید با هم فرق کنه، ولی کلن 10 میلیون در برابر 75 میلیون، اینها افرادی هستن که با علم بر این که دخانیات مضره، با علم بر این که میدونن باعث مرگ و ناتوانیشون میشه، دارن این ماده رو مصرف میکنن. بنابراین کسی که داره این ماده رو مصرف میکنه به اراده خودش، باید بهاش رو هم بپردازه. بهای این چیه؟ یعنی باید هزینه بیشتری باید بابت این کالایی که میخواد بگیره مصرف کنه و آسیب بزنه به خودش باید بده که تأثیر بذاره و تغییر رویه بده، کمتر مصرف کنه. ضمن اینکه الان ما قیمت محصول دخانی در کشور اون نسبت به کشورهای دیگه از 1/10 هم کمتره. یعنی الان یه بسته سیگار شما تو اروپا نزدیک 400,000 تومان به پول ما هزینه شه، اما اینجا متوسط قیمت چیزی دور و بر 12,000 تومان تا حد اکثر 15,000 تومان، حتی کمتر نسبت به حالا اون پر مصرفاش رو بگیم 10,000 تومان بیشتر نیست. بنابراین اینها همش مسائل و دغدغه هایی هستش که نیاز هست مسئولین محترم نسبت بهش توجه نشون بدن و انشالله با تصمیماتی که میگیرن موجب کاهش مصرف و افزایش شاخصهای سلامتی در کشور بشن.
امیدواریم همینطور باشه. من خواستم راجع به تصمیم گیری جدیدی هم که روی دکه های مطبوعاتی هست ازتون بپرسم. ظاهراً اخیراً یه جور تصمیم جدیدی برای فروش سیگار در دکه های مطبوعاتی گرفته شده، درسته؟
بله بله. خدمت شما عرض کنم که بله، خب قانوناً عرضه دخانی در دکه ها ممنوع بود طبق همون دستورالعملی که با وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت بهداشت تنظیم و ابلاغ شد. دکه ها جزء صنوفی نبودن که اجازه فعالیت داشته باشن. اون تو علارغم تمام ضوابط قوانین و دستورالعمل‌هایی که صادر شده بود، این دکه‌ها خب به هر حال به فعالیت خودشون ادامه می‌دادن و بر اساس به هر حال مطالعات و تحقیقات و بررسی‌هایی هم که انجام شده بود نشون داده بودن که در این بررسی‌ها که خب یک مبلغ قابل توجهی از درآمد این دکه‌ها به خاطر بحث فروش دخانیات هستش و ما هر زمانی هم به هر حال در اجرای قانون تیم‌های تشدید رو در واقع راه اندازی کردیم، برخورد کردیم. عملا در واقع به این نتیجه رسیدیم که این موضوع رو باید سازماندهی کرد و مقرراتی برای اینها وضع بشه که اینها بتونن طبق یک مقرراتی که ما الان بحث قاچاق وقتی مطرح میشه و همه نگرانش هستن، میگن خب یک بخشی از قاچاق که داخل کشور میاد از طریق دکه ها، حالا البته مهلت 1 ساله به اینها داده شده که ببینیم اینا چطور میتونن در اجرای قانون مؤثر عمل کنن. اگر تخلفاتشون زیاد بود قطعا این پروانه تمدید نخواهد شد و برمیگرده به همون حالت قبل و برخوردها و مسائلی که داشتن. وقتی که حلقه و اون زنجیره عرضه رسمی کالا از تولید تا مصرف نهایی رسمی بشه و اینها ثبت بشه، تمام تبادلات محصولاتی که توزیع میشه در این زمینه، اون موقع ما میتونیم به طور دقیق بگیم که این محصولی که تولید شده کجا رفته، عرضه شده، مصرف شده. اگر که این حلقه به حلقه های زنجیره رسمی اضافه بشه و شفافیت ایجاد بشه و ما همینچنین در واقع در کنارش بحث صندوق های فروشگاهی رو با اتاق اسماک ایران به توافق رسیدیم که اینو تا پایان سال راه اندازی بشه، یعنی تمام واحدهای صنفی که مجاز به عرضه دخانیات هستن باید این دستگاه های فروش رو نصب کنن، دستگاه های فروش که مخصوص فروش کالای دخانیه. بعد این باعث میشه که ما هم مطمئن بشیم ارزش افزوده تا اون حلقه آخر عفو میشه، یعنی مصرف کننده اون بهای درصدی که در واقع تعیین شده در قانون داره میپردازه و هم بحث شفافیت زنجیره عرضه ایجاد میشه.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس علیزاده، فرصتتون رو در اختیار شنوندگان ما در رادیو قرار دادید. ریاست دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، با این آرزو که واقعا ما شاهد کاهش مصرف انواع محصولات دخانی در کشور باشیم و واقعیتش اون فرهنگ سلامت رو ببینیم که ارتقا پیدا کرده جدای از مبانی قانونی مقابله با عرضه دخانیات. خیلی سپاسگزارم. با شما خداحافظ.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر حسن آذری پور که از اعضای کمیته آموزش ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات هستند. آقای دکتر آذری پور سلام به شما.
سلام سرکار خانم علوی، منم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم برای همراهیتون. من در مورد لزوم افزایش مالیات دخانیات در لایحه بودجه سال آینده گفتگو کردم از ابتدای برنامه با آقای مهندس ولی‌زاده. حالا موارد ضرورتشون تشریح کردن، حتی در مورد همین تغییراتی هم که برای ارزی دخانیات یعنی یا اجازه فعالیت در دکه‌های مطبوعاتی بود باشون گفتگو کردن. اما چقدر خوشبین هستید نسبت به اینکه به تواند تغییری در لایحه بودجه 1402 نسبت به افزایش مالیات دخانیات اتفاق بیفته؟
ببینید واقعیت اینه که بر اساس تجربیات این سالهای اخیرمون خیلی نمیشه خوشبین بود دیگه، به خاطر اینکه خب هر بار در لوایح بودجه در واقع وزارت بهداشت افزایش نمیگم خیلی زیاد ولی معقولی رو برای مالیات بر مواد دخانی پیشنهاد دادن در لایحه بودجه، ولی هر بار که رفته داخل مجلس به هر حال اون بخشی از نمایندگان و فشاری که از طرف حامیان صنعت به بهانه‌های مختلف حالا میاد که حالا شاید بعضیش هم تا یه حدودی واقعیت باشه ولی خب برای اونها هم راه حل وجود داره، مانع از این میشن که قیمت مواد دخانی به طور مناسبی که در واقع ارزش پیشگیری کننده و کاهنده توی روند شیوع استعمال دخانیات داشته باشه در واقع بالا بره و اتفاق بیفته. بنابراین حالا حتما دوستان زحمت میکشن توی لایحه بودجه 1402 طبق معمول وزارت بهداشت افزایش رو میبینه، منتها به هر خود دوستان وزارت بهداشت باید اون هماهنگی های لازم رو هم با نمایندگان محترم داخل مجلس در واقع ببینن، دوستان نماینده رو توجیه کنن که اگر افزایش پیشنهادی وزارت بهداشت حمایت بشه و به تصویب برسه. در غیر این صورت مثل سالهای گذشته یه افزایشی در مالیات مواد دخانی دیده میشه ولی این افزایش مالیات اون بازدارندگی لازم که اصلا آقای دکتر ولی‌زاده گفتن خدمت شما و شنوندگان محترمتون من دیگه تکرارشون نمی کنم رو نخواهد داشت، یه اتفاق نمیفته.
قاعدتا باید این زمینه چینی از همین روزها شروع بشه دیگه، یعنی واقعا اگر قرار باشه که به منوال سالهای گذشته با توجه به این شرایط اقتصادی که الان حاکم هست بر جامعه ما و منابع دولت ما بخوایم که تصمیم رو مقایسه بکنیم با سال گذشته، خیلی احتمال داره که تصمیمات مشابه باشه. اما اگر قرار باشه که این هزینه فایدهش بررسی بشه، توجیه بشن نمایندگان محترم مجلس، به خصوص کمیسیون هایی که میتونن تأثیر خاص خودشون رو بذارن روی رأی در سن، اینها به هر حال باید از همین الان زمینه چینی بشه دیگه. آقای دکتر آذری پور درسته؟
بله، من میخوام عرض کنم اصلا این نباید موکول بشه فقط به فصل بودجه، در واقع این ارتباطه با مجلس و توجیه کردن نماینده های محترم، اطلاع رسانی بهشون، این باید یه فرایند مداوم در طول سال.
آره دیگه، یعنی ما باید اوج نتیجهش رو تو فصل بودجه ببینیم.
دقیقا، یعنی باید انقدر در طول سال ارتباط با نماینده ها تنگاتنگ باشه در فصل بودجه به قول شما اوجی بگیره این ارتباط. ببینید اهمیت رو درست میفرمایید شما، بالاخره توی مجلس انقدر مسائل و مشکلات و مهمتری الان مجلس باش دست به گریبانه که ممکنه دخانیات و مالیات بر دخانیات به عنوان یه موضوع فرعی بهشون نگاه بشه. اگر واقعا میخواییم که دخانیات هم در قد و قواره در واقع سایر مسائل مملکت درش اهمیت قائل بشه و شانه به شانه اونها حرکت کنه در مجلس، این نیازمند یه مداومت در اطلاع رسانی هست. یعنی اینکه واقعا اگر اطلاع رسانی درست بشه، آمار مرگ و میر، ناتوانی ها، در واقع زیان های مالی که در واقع دولت از این حوزه میخوره، میدونید یه مطالعه چند سال پیش در هندوستان انجام شده بود که خیلی مطالعه چشمگیر و مؤثری بود که اومده بودن عواید دولت از محل فروش محصولات دخانی رو اندازه گرفته بودن، بعد هزینه هایی که در طول همون سال برای درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات و ناتوانی هایی که اتفاق افتاده بود، هزینه های جانبی دیگه‌ای که استعمال دخانیات در واقع به کشور وارد میکنه رو حساب کرده بودن دیده بودن یه چیزی مثلا هولوش 20% بیشتر از عایدات اون حوزه دولت داره هزینه میکنه. خب خیلی مؤثر بود توی این که توی در مجلس هند قوانین مؤثری برای کنترل استعمال دخانیات به تصویب برسه وقتی اون مطالعه نتایجش علنی شد و منتشر شد. حالا اینه که واقعا اگر اطلاعات به روز و موثق و مداوم در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار بگیره، حتما حساسیت اونها هم افزایش پیدا میکنه و نگاهشون نسبت به رتبه بندی دخانیات در اولویت های کشور تغییر میکنه و استعمال دخانیات و کنترل دخانیات رو منتقل میکنه به رتبه های بالاتر حتما در تصمیماتشون.
بله، و اصولا اگه یه ارزیابی از شما بخوایم نسبت به اجرای شدن قانون جامعه دخانیات در همین مدت یک سال و اندی که از فعالیت دولت فعلی میگذره، چه ارزیابی میفرمایید؟
والا من اجازه بدید که نه در دولت فعلی صرفا، کلا در مورد اجرای شدن قانون جامعه کنترل استعمال دخانیات عرض کنم خدمتتون. ببینید به هر حال توی قانون در یه بخشای ما جزء درباره کشورهای موفق جهان محسوب میشیم، مثلا در ممنوعیت تبلیغات ما جزء کشورهای بسیار موفق هستیم. حالا یه نقطه ضعفمون در تولیدات سینمایی و این
بله.
سریال ها و اینها گاهن نمایش داده میشه به اصطلاح صحنه های استعمال دخانیات هست. توی ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی باز جزء کشورهای خیلی موفق در واقع جهان هستیم که تونستیم استعمال دخانیات در اماکن عمومی رو به طور مؤثری و امنیتش رو اجرا کنیم. تو اون حوزه تنها نقطه ضعفمون شاید بعضی از رستوران‌های سنتی و قلیان سراها و اینها باشن که اگر اون رو هم یه تمهیدی بیاندیشیم که بهتر برگزار بشه میتونیم باز ارتقای سطح داشته باشیم. تو بعضی از قسمتاش هم ضعیف عمل کردیم دیگه، مثل مثلا ممنوعیت فروش نخی مواد دخانی.
بله همینطور،
تقریبا موفقیت آنچنانی در این حوزه
نداشتیم.
یا این تصاویر هشدار بهداشتی که خب طبق قانون قرار بوده که در واقع به صورت چرخشی و در دوره های زمانی این تصاویر تغییر بکنن که خیلی خیلی مؤثر هستن در هم پیشگیری از آغاز استعمال دخانیات، هم ترغیب و تشویق افراد مصرف کننده به افزایش تمایلشون به ترک. خب سالهاست الان یه تاثیر یا دو تاثیر فقط داره روی بسته‌بندی سیگارهای ما نقش میبنده که خیلی هم دیگه تأثیر گذار نیستن، یکی دو تا تاثیر. یا توی حوزه قاچاق نسبتاً موفق عمل کردیم توی کنترل قاچاق، اگرچه هنوز یه بخشی از سیگارهایی که داخل کشور توزیع میشه و مصرف میشه به صورت قاچاق وارد کشور میشه. عرضم اینه که به هر حال توی یک حوزه هایی خیلی خوب عمل کردیم، توی یه هایی هم ضعیف عمل کردیم،
همچنان ناموفق بودیم.
من این صحبتم تکراریه، احتمالا ممکن خیلی از شنونده های شما شنیده باشن، ولی ما در بدبینانه ترین حالت در کشورمون 10 میلیون نفر مصرف کننده مواد دخانی داریم.
بله.
در حالی که جمعیت کشور 85 میلیون نفره، ولی اون 75 میلیون نفری که مصرف کننده مواد دخانی نیستن صداشون شنیده نمیشه، در واقع صدا ندارن. ما اگر بتونیم اون 75 میلیون نفر رو براشون صدایی ایجاد کنیم و مخالفتشون رو با استعمال دخانیات به گوش بالاخره دوستانی که در حوزه سیاست گذاری تصمیم گیر و تصمیم ساز هستن برسونیم، شاید توی خیلی از حوزه ها بتونیم در کنترل دخانیات موفق تر عمل.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر آذری‌پور. حالا به هر حال ما از این طریق در مورد درخواست افزایش مالیات دخانیات صدای کارشناسانمون رو میشنویم و امیدواریم که واقعا حالا در ادامه ما این مشارکت بیشتر مردم رو برای اجرای شدن قانون جامعه دخانیات شاهد باشیم. خیلی سپاسگزارم برای همراهیتون با رادیو سلامت. با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، منم خداحافظ.
ممنون از شما، خدا نگهدار. گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر آذری پور از اعضای کمیته آموزش ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات در برنامه چشم انداز. با آرزوی سلامت برای شما شنوندگان عزیز، شما رو به خدای یگانه می‌سپارم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت.